اثرهای زیادی دارد. اصل مسئله علم را که تثبیت میکنن العلم موجودان، اونگاه به نحوه وجودش پی میبرد. میگویند بعد از اثبات این که العلم موجودان به نحوه وجودش پی میبرد، میگویند حاضر وجود مجرد از العلم لهو وجود مجرد یا نحو وجود مجرد. و از همین جا مسئله متافیزیک رو اثبات میکنند که موجود غیر مجرد دارد. فالموجود علا قسمین، مادی و مجرد، مادی و مجرد. و چون ثابت شده که علم موجود است مجرد، این علم یک ارتباطی با عالم دارد که نفس باشد. نفسی که از این موجود مجرد برخوردار است مجرد خواهد بود. هم نفس و مجرد روح انسانی مجرد خواهد. و چون یک موجودیست ممکن نواجد، پس نیازمند به موجد هست. اینجا موجد معنای معلم خواهد بود. موجد العلم معلم است در حقیقت، پس معلم هم مجرد خواهد. و در باره وجود علم، چون علوم دارای درجاتی است و اگر اصل علم مجرد شد درجات تجردش هم مختلف خواهد بود، نفوسی که به هر یک از این درجه میرسند به همون حد از تجرد برخوردار خواهند بود. قهرن معلم هایی که در جهان هستی هستند درجات گوناگونی خواهند داشت فوق کلی بالعلیم تا برسد به اون مجرد لا اله نهایه و حقیقت هستی محض. اینها آثار و فروعات مسئله علم است. و علم به عنوان یک موجود خارجی در فلسفه مطرح است، نه به عنوان وجود ذهنی. وجود را که تقسیم میکنند یا ذهنی یا خارجی، یعنی یا وجودی است که ترتب علیه الاثر یا وجودی است که لا یترتب علیه الاثر.
ذهن
از مراتب نفس خواهد بود دیگه،
چون وجود ذهن در نفس فتر نفسه.
بله، اون شی از اون نظر که در نفس وجود دارد میگن وجود ذهنی، چون ذهن مرتب از مراتب نفس است. حالا فرق وجود ذهنی و علم البته باید روشن بشه که فرقشون چیه. این یه بحث که مربوط مسئله علم. از این بحث فلسفه اشراق یک نحو برداشت دارد و فلسفه مشاق نحو دیگر. در فلسفه های مشاق معمولا از صور کلیه استدلال میکنند که اینا چون مجردند، صور علمیه مثلا چون مجردند، نفس هم مجرد خواهد بود و موجود این هم مجرد خواهد بود. باقی در فلسفه اشراق از علم حضوری نفس و نفس شروع میکنند، چون علم ذات به ذات این ذات است و علم حضور است و مجرد، دیگر پی بردن نیست. از علم ما پی ببریم به اینکه عالم مجرد است. خود این علم که عین نفس است حضور است و علم نمیتواند مادی باشد. این موجود مجرد است. این موجود به نام علم نامیده میشود و همین موجود به نام نفس نامیده میشود، زیرا حضور این ذات برای خود ذات به نام علم است که از این تعبیر شده به نام حضور و ذاتنا. لذاتنا لدا ادراک ذاتنا یوری تجردا، که از علم حضوری ذات به ذات پی به تجرد ذات برده میشود. این راه هم سودمندتر است و هم نزدیکتر، ولی دشوارتر است البته. اون راه فلسفه اشراق است که با علم حضوری ثابت می شود علم موجود است مجرد و نفس همون علم است و موجود است مجرد. و قهرن امر ما برای طبیعی هم با حضور ذات لذات صاحب می شود و اون مبدعی که موجد این امر غیر مادی اون هم مجرد خواهد بود و ماند. اما ادله وجود ذهنی که وجود ذهنی را ثابت می کند، علم را ثابت خواهد کرد، شناخت را ثابت خواهد کرد که ما شناخت داریم، علم موجود است. فرق بین علم با وجود ذهنی اینه که اون صورتی که در نفس و در ذهن موجود است همونطور که در خارج موجود است و مرکب است از وجود و ماهیت، گرچه تحلیل عقلی است و الا اینا در خارج متحدن، اینکه در خارج جدای از هم باشن، اما در خارج این درخت که موجود است لهو وجود و ماهیت که وجودش تحت هیچ مقوله نیست، ماهیتش تحت مقوله جوهر است. مثلا این شجر که در ذهن موجود شد یا دیگر صور علمی که در ذهن موجودن یک وجودی دارند، یک ماهیتی یا وجودی دارند، یک مفهومی، این مفهوم در ذهن موجود می شود، اون ماهیت در ذهن موجود می شود، این مفهوم که در ذهن موجود شد یا ماهیت که در ذهن موجود شد این وجودش را می گوین علم، اون ماهیت یا مفهوم را می گوین معلوم. اگر ما به شجر علم پیدا کردیم، صورت شجر در ذهن یافت شد، این یافتن را میگوین علم، اون یافته شده را میگوین معلوم. این معنا که در ذهن موجود است ینحل الى مفهوم و وجود یا ینحل الى ماهیت و وجود، اون وجود را علم مینامد و این ماهیت یا مفهوم را معلوم مینامد. این معلوم به ذات است، اون علم است که علم با معلوم به ذات اون چنان متحدن که وجود با ماهیت متحد است، اون چنان متحدن که وجود با مفهوم متحد است. پس این علم می شود، این وجود می شود علم، اون ماهیت یا معلوم مفهوم می شود معلوم. اون ماهیت است که وجود ذهنی دارد، نه این علم، زیرا این وجود که وجود خارجی است و کمالیست برای نفس، بلاصاله از او یک مفهوم ما انتظام میکنیم و برداشت میکنیم و این وجود که بلاصاله از او یک مفهوم میگیریم به نام مفهوم علم تعلق میگیرد به یک ماهیت یا مفهومی و او را روشن میکند، او میشود مفهوم. بیان ذلک این است که این شجر که در خارج موجود است، این وجود خاص ماهیتی دارد به نام شجر که ماهیت حاکی این وجود است و با این وجود متحد است، لذا آثار و ماهیت به وسیل این وجود ظاهر می شود. یعنی اگر شجر جسم نامیست که میوه می دهد، به وسیل این وجود الان در خارج جسم نامی مثمر محقق شده است، درختیست که میوه می دهد. اما وقتی ما همین معنا را به ذهن آوردیم، وجودی که در ذهن هست وجود شجر نیست، این وجود مال شجر نیست، این وجود مال علم است. ما از این وجود معنای علم می فهمیم، علم با این وجود موجود شده، لذا هر اثری که مال علم باشد به وسیله این وجود ظاهر می شود. پس این وجود وجود علم است، العلم موجود به هذا وجود، وجود خارجی و آثارم برش بار. چون علم حقیقت ذات اضافه است و نور است و کاشف است و روشنگر، باید بتابد به چیزی و روشن کند. اینجا تابیده به شجر و شجر را روشن کرده که ما علم و شجر داریم، اون وقت این شجر شده موجود، چون معلوم روشن نخواهد، منکشف نخواهد. اگر موجود هست باید با یک وجودی موجود باشد، اون معلوم همون ماهیت یا مفهوم به همین وجودی که به نام علم نام دارد موجود است. منتها این وجود، وجود علم است دل اصاله، وجود اون معلوم است به تبع. لذا میگویم که اون صورت، اون ماهیت یا اون مفهوم موجود است به وجود ذهنی، به وجود دلی، به وجود تدفلی. یعنی علم بالاصاله موجود است، اون معلوم، اون شجر یا اون ماهیت در توفیل این موجود، لذا هیچ اثری از آثار بار نیست. این سایه علم، سایه علم معلوم خواهد بود، وجود ذهنی خواهد بود، اثر مال علم. یعنی ما مفهومی رو که از این کلمه عین اللام و میم بفهمیم، اون مفهوم با این وجود نفسانی موجود می شود به وجود خارجی. یعنی عین اللام و میم یک معناییست که الان به وجود خارجی موجود شد، خارجیت او در نفس است. مثل سایر صفات نفسانیه، شجاعت، قدرت، سخاوت، عفت، عدالت، اینها موجودات ذهنی نیستن، موجودات خارجی هستند، منتها موطنشون اونجاست، نه نفس هستند، جوی کمالات نفس هستند. پس علم وجود خارجی و اون معلوم وجود ذهنی. اگرچه اونچه با ادله وجود ذهنی اثبات بشود، یقینا علم اثبات بشود، چون وجود ذهنی در ظل یک وجود خارجی خواهد بود. ممکن است ما علم نداشته باشیم ولی وجود ذهنی داشته باشیم، اون ماهیت یا اون مفهوم حضور ذهنی داشته باشد. ممکن نیست ما شاخص نداشته باشیم اما سایه داشته باشیم. ممکن نیست درخت در خارج موجود نباشد اما سایه در خارج موجود باشد. این چنین نیست. اگر ادله وجود ذهنی ثابت کرد در ذهن اموری موجودن، اینجا همونطوری که وجود ذهنی و معلوم اثبات می شود، وجود خارجی علم هم اثبات خواهد شد. یعنی ثابت می شود که علم موجود است، که در پرتو علم و معلوم هم موجود است.
شما این رحجای تحقیق کردیم در وجود نه بسید که موجود شما به علم نسبت دیگه من حقیقتا ما علم از کنفات تفرد کنن و زدن نسبت روشت ما صورت اطلاقیه در داره نمیدن آثار. حالا اینو شما محبه من کردیم، اگر چیزی داشتیم ما که در خارج هم آثاری برایش متذکر نبود، وقتی ما چیزی متذکر می‌کنیم که این وجودی که در ذهن هست اونجا ذهن مثلا کلا نسبت به مشاهده نمی‌کنه، مثلا آثار مثلا فقط مفهوم مثلا در ذهن وجود داره وجود ذهنی در اساس مثلا مثلا در خارج آثاری نداره، اصلا فرض داشتن آثار در خارج اون اصلا معقول نیست. از اینجا چه طور مشاهده اثبات کرد که چون آثار خارجی نداره این شرط وجودی استاد عربی خواهد بود برای این صورت برای مفهومی که در ذهن برای ماهیات بله، چون این در حاله راستال هم میتونیم بگیم که آثار خارجی میدید نداره، اینجا اسمان رسمان افتاسی اسمان افتاسی است اسمان عرضی. ولی اگر چیزی در حال اسمان آثاری نداره شکل از دوران مخواهی نشبات رو کنید که این موضوعی کتر خودم میدید.
بله، مفاهیم یا به واسطه در خارج موجود هم مثل مفهوم واحد، مفهوم وجود، مفهوم شیء، مفهوم امکان و مانند آن، چینا از راه ماهیات راه به خارج دارن یا نه اصلا مفهوم نمیتواند در خارج مصداق داشته باشد، نظیر مفهوم عدم و امثال ذلک که این بی مصداق بودن مصداق اون هاست. این بی مصداق بودن که مصداق اون هاست، آثار اون وجود دیگر بار نی. مفاهیم عدمیه، مفهوم عدم، مفهوم جهل، مفهوم فقر، حالا یا عدم محض مثل العدم یا عدم خاص مثل جهل، مثل ظلم، مثل فقر، مانند آنا که اعدام خواستن، اینها وقتی اون آثار وجودی نباشد اینها مصداق پیدا میکنن. یعنی وقتی که در یک جایی آفتاب نباشد، نور نباشد، میگوییم تاریک است. این تاریکی یه معنای عدمی است، در حقیقت عدم نور است، منتها عدم مقید. ما مفهوم ظلمت را در خارج که میگن مصداق دارد، یعنی اون نور وجود ندارد. نور که وجود ندارد آثار نور نیست. چون نور نیست و آثار نور نیست، میگویم هازا مظلمون، این تاریکه. پس نداشتن اون آثار خارجی مصحح صدق این مفاهیم عدمی است. این اثرشون همین هست. در ذهن این معنا اون اثر رو نداره،
یعنی نداشتن
آثار. بله دیگه، چون مفاهیم عدمیه اثرش نبود آثار وجودی، الا خود اثر نداره. اگر یک شیئی در خارج نیر هست، فضا رو روشن می کند. اگر اون نیر نباشد یا اون نیر نباشد، فضا روشن نیست. در اینجا معنای ظلمت، تیرگی، تاریکی رو مانندان می فهمیم. می گوییم مظلم هست، یعنی روشن نیست. وقتی گفتیم مظلم، اثرش این است که اثر نور نیست. در همین هست. همین معنا رو که ما در ذهن میاریم، میبینیم ایران نداره. برای اینکه ما الان در ذهنمون معنی مظلم رو میابیم، تاریکی، تیرگی رو و عدم نور اینا توشه. یک مفهوم خالی مظلم است، مفهوم خالی عدم هست که این به همدشایی موجود است. علی حاله، اگر ادله وجود ذهنی ثابت کند که صور در نفس و در ذهن موجودن، این گذشته از این که وجود ذهنی اون معلوم را اثبات می کند، وجود خارجی علم را هم تثبیت می کند. گرچه
وجود علم وجود خارجی است، چون از کمالات نفس نفس اون خارجی است، از طرف ذهن هم که از مراتع نفس است، پس چجور وجود ذهنی را با علم جدا می کند؟ یعنی که وجود
ذهن که از مراتع نفس است موجود خارجی است. اما موجود ذهنی مثل موجود ذهنی، چون اون مستقیما در ذهن موجود نیست، این در تطفل علم موجود است، در سایه کمالی که در نفس یافت شده است این میشه موجود. یعنی خود شجر در ذهن موجود نیست الا ذهن، یعنی شجر در ذهن علم موجود است، علم در نفس در ذهن موجود است. ذهن مرتبی از مراتب نفس است و قوی از قوای نفس است، درجه از درجات نفس است. مانندان اونی که در صفحه نفس موجود است و کمال است برای نفس، حالا ارتباط نفس با او یا به اتحاد است یا غیر اتحاد، اون به نام علم است که موجود خارجی است. علم مثل شجاعت است، علم مثل عدالت است، علم مانند دیگر صور کمالی است که موجود خارجی است. شجاعت یا قدرت نه وجود ذهنی نیستن، وجود خارجی هست. علم وجود خارجی است، الا اینکه علم چون حقیقتی است روشنگر و کاشف، منکشف میخواد. اون منکشف به وسیله این موجود میشود. این دوتا وجود نیست که منکشف موجود بشود کاشف هم موجود بشود، و الا حقیقت علم کاشف نبود. چون حقیقت علم کاشف هست، یعنی همو ای رو روشن میکنه. پس بنابراین اون که روشنگر است و کاشف است موجود بالاصاله است، عن العلم. اونی که مکشوف است، منکشف است، روشن شده است، در پرتو این نور روشن میشه. لذا اون معلوم موجود است تطفلا، هیچ اثر از آثار او بروبار نیست. علم موجود است اصالتا، همه آثار خود را دارد. اگر ما ثابت کردیم علمی هست از راه های نه از راه علم، مسئله جز ذهنی، مسئله اینکه علم موجود است، شناخت موجود است، ثابت می شود، اونگاه اون فصول را پیامدش خواهد داشت، به دنبال اون خواهد آمد. ولی از راه وجود ذهنی هم می شود مسئله شناخت و مسئله علم را اثبات کرد که العلم موجود است. اگر ثابت کردیم که العلم موجودون، اونگاه باز بحث درباره نحوه وجود او معلوم شود که وجودیست مادی یا وجودیست مجرد. اگر وجود وجود مادی بود، معلوم میشود اون چرا که بنام علم و بنام شناخت نامگذاری میکردیم، بیشتر از یک فلسفه و ایدئالیسم در میاد. و اگر ثابت شد که این اونچه را که ما به نام شناخت و علم و آگاهی می نامیدیم مجرد است، این علم خواهد بود و فلسفه خواهد بود، تجرد او و تجرد روح و تجرد معلم که موجود این علم است ثابت می شود. این تا آخری مسئله زنجیری به هم بسته است. قهرن فلسفه مادی منام یک سلسله در میان، یعنی ممکن نیست کسی شناخت را و علم را مادی بداند به فیلسوف باشد، ممکن نیست او بتواند جهانبین باشد، دستش به خارج باز باشد، راهی به خارج داشته باشد. اگر علم شده مادی، قهرن روح هم مادی خواهد بود، و اگر روح و نفس مادی بود، آگاهی و دانش و اندیشه مادی باشند، راهی به جهان خارج نداریم. اگر راهی به جهان خارج نداشتیم، این همون ایستفتت در میاد، این همون ایدالیزم در میاد. بنابراین مسئله علم یه مسئله نیست که در ردیف مسئله حرکت و مسئله قوه و فعل و در این گونه مسئله باشه. این هم در گذشته اثر دارد، یعنی فلسفه رو سفسطه یا سفسطه رو فلسفه می کند، و هم در آینده اثر دارد. مسئله تجرد روح، اثبات ماورای طبیعت، اثبات معلم غیبی و مانند آن توش مطرح است. اینه که جاش در فلسفه محدود نیست، نظیر مسئله قوه و فعل، نظیر مسئله قدم و حدوث، نظیر مسئله تقدم و تأخر که یک مقطع خاص داشته باشد. این اگر در جای خاصی بحث شده است، نه به این معنی که اثرش در همین جاست به بعد، نه، اگر ما در اینجا اینطور بحث کردیم کلن فلسفه میشه فلسفه و اون رئالیست میشه ایدئالیست، و اگر اونجور بحث کردیم این بینش میشه فلسفه و اون میشه رئالیست، و تجرد روح و تجرد معلم غیبی هم اثبات خواهد شد. باشید
این بحث کاروی نداره که مثال کاشفیت علم چنده سنشون قدر ببینید ذهن تنها قول و اظهار نفسه مستدلی تنها این اثبات میکنه که چیزی وجود داره، همه اون شبه یعنی که واقعیتی که
نه، عدله وجود ذهنی اگر عدله است اصل واقعیت رو اثبات میکنن. حالا این با ثابت بشه. بنابراین اگر عدله دیگر که دیروز اشاره شده از شیخ اشراق یا دیگران اصل اثبات علم محقق شد که العلم موجودون، نوبت میرسد به فصلهای دیگر که ببینیم این ماهیت است، از سنخ ماهیت است یا از سنخ وجود. اگر از سنخ وجود است مادی یا مجرد، اگر از سنخ ماهیت است در کدوم مقوله می برید و مانند آن، اونگاه مراتب دیگر. ولی اگر خواستیم از راه وجود ذهنی هم ثابت بشود که العلم موجودم که چون که این کار رو کردم، اون راهش استفاده کردن از همون ادله وجود ذهنی است. ما در ادراکات ذهنیمون یه سلسله اموری داریم که ادراک میکنیم به میبن. اینها یا تصوری هن یا تصدیقی که هنوز بعدن نام گذاری میشود. هنوز از در فرم بحث ما مسئله تصور و تصدیقی نمیشنسیم، چون اول باید علم تقسیم بشود به حضوری و حصولی، بعد حصولی تقسیم بشود به تصور و تصدیق به مانند. الان ما ادراکاتی داریم، آگاهی هایی داریم. اون آگاهی های ما به نام اطلاق هست، به نام کلیت هست، به نام دوام هست، به نام وحدت هست، به نام صرافت هست، به نام بساطت هست. این معانی رو ما میفهمیم و هیچ علمی هم بدون اینها پیش نمیبرد. اگر علم است و قوانین کلی دارد، نه آمارگیری به اطلاعات و قضایای شخصی، اگر علم است و قوانینی دارد و استنتاجی دارد و استدلالی دارد، این معانی رو به همراه خواهد داشت. اطلاق، دوام، کلیت، وحدت، طراقت و بساطت اینا رو خواهد داشت، زیرا در علوم مخصوصا ریاضی و اینها قوانین کلی هست، قضایای کلی هست. میگویم هر چه آن است این است، همه آن این است، همیشه اینطور است، همگان برانه، صرف او اینطور است، مخلوط باشه اینطور است و مانند آن. این معانی است که ما با او سر و کار داریم. ببینید یعنی مصادیق اون قضایای کلی هست. در آمارگیری ها اشخاص معتبر است، این قضیه شخصی است، این اون طور است، اون اون طور است، اون اون طور است. اون میشه استدلال دیگه، استدلال که شد میشه مسائل، مسئله علمی. در مسئله علمی ما از یه قانون کلی پی به حکم جزئی داریم. خب الان میشه استدلال دیگه، اگر استدلال شد چون از دو تا جزئی نمیشه استدلال بکنه، از دو تا جزئی نمیشه قیاس تشکیل بده، برهان اقام کنه. بله، میگوییم مثلا در مسائل ریاضی همیشه این طور است که 4 نصف 8 خواهد بود، 8 دو برابر 4 خواهد بود، و همیشه این طور است برای به دست آوردن مساحت فرون این کار میکنن، برای به دست آوردن محیط این طور است، هر دایره مساحتش این است، محیطش آن، هر مکعبی بعدش این و حجمش آن، و هر مربعی این خواهد بود. این مورد مثلا مسابقه
یک فرمی دیگری
بهش نظر نمیده، یک مسابقه فرمی که باقی از خارج مقرر مجدوره داری که بله، اون معدود ها مطرح نیست. این قانون کلی بر هر معدودی قابل پیاده است، چه اون باغبان سیب هاش رو بخواد بشموره، چه اون کتاب نویس صفحات کتابش رو بخواد درست کنه. یعنی صدق و کذب مسئله مسئله دیگه است. یه وقت هست که انسان درست تطبیق میکند، یه وقتی نابجا تطبیق میکند. بله، دوام یعنی این صادق نیست دیگه. بله ما اضافه نکردیم، متصل کردیم، فرض مثل دیگه. اون که میگوید فرقش هم نمیدارد، یک پارخطی با پارخطی زینه بشود، یک خطی یک میسی خواهد بود. این دو قطعه است که یکی شده. این چنین نیست که اونجا در ریاضی هم یک را نمیشه نیم کرد و یک را نمیشه دو تا یک کرد، اما یک خط را دو خط میکنن، اگه تقسیم کردن دو خط میشود. این نه در فصلش اشکال است نه در وصلش، چون بحثش جدا است. علی حالم ما این گونه از من اگر علم است بدون این گونه از امور پیش نمیره، منتها محدوده موضوع رو بود مشخص کرد. یه وقت آمارگیری است، این جزء اطلاعات هست، جزء علوم نیست، استدلال نیست. این اینطور است، اون اونطور است، اون اونطور است، اون اونطور است، و اون پرده پنجم که آدم بررسی نکرد شک داره. این به حساب علوم نیست، یه وقت استدلال است. اگر اگر استدلال هست، چاره از استمداد از کلیت، دوام، اطلاق، وحدت، صرافت و بساطت و امثال ذلك نیست. اینا رو ما میفهمیم، میگوییم هم این اون طور است و هرچی این طور باشد اون رو برو دارد و از این حکم دارد و ماننده. اگر این کلیت را و این اطلاق را و این دوام را و این همگانی و همشگی بودن را و این بساطت و صرافت رو ما داریم، اینا را ما میابیم، اینا باید موجود باشن، اگه ما یافت. هیچ کدام از اینها با این وسعتی که دارن در خارج نیستن. در خارج ما همگان، همیشگی، حتمی، در خارج ما صرف مطلق مانند آن نداریم. هر چی در خارج موجود است فرد شخصی این است و آن، همه در خارج نیست. این زمان و اون زمان در خارج است، نه همیشه. این اجزای به هم پیوست در خارج است، نه صرف نه بسیط. این گونه از امور رو ما میابیم و اینها در خارج نیست. بدون این هم استدلال و علم پیش نمیره، چون علم بدون برهان نخواهد بود، بدون قوانین و قواعدهای کلی نخواهد بود. این قضای کلی موضوعش محمولش مانند آن باید کلی باشه. اینها اگر موجودن به آمیخان در یک موطنی باید موجود باشن، چون در خارج نیستن به ما اونها رو میابیم، پس در حیط نفس ما موجودن. از اینا تعبیر میشود به موجود ذهن، اینا در ذهن موجود. تو قابل انتباق با مصادیق هم در مصداقشون در خارج موجود. وجود دارن. این علمش وجود خارجی دارد، این شهر می شود مهندس، اما اون صور وجود ذهنی دارد. این مهندسی که درخت شناس است، کیفیت سلامت بیماری درخت می شناسد، راه درمان درخت می شناسد، او باغ نیست، او مهندس است. یعنی صفحه نفس او باغ نیست که درخت ها وجود خارجی داشته باشند. صفحه نفس او صفحه علم است، علم در اونجا وجود دارد نه درخت. در سایه علم شجر موجود است که شجر می شود موجود ذهنی و علم می شود موجود خارجی. این وجودی که الان در نفس اوست وجود علم است، لذا او شده عالم. وجود شجر نیست که او بشه مزرعه و مرته. و اگر علم در همین حد بود و برای همین حد بود، اون وقت یه آثار دیگری خواهد داشت. بنابراین اگر ما چیزهایی رو یافتیم که اون یافته ها در خارج نیست، یقینا موجود هست و در خارج نیست، پس در رعای دیگری است به نام زید. چرا باید موجود باشد؟ برای اینکه ما استدلال میکنیم و بعد یقین پیدا میکنیم. یا باید بگیم ساخته ها و پرداخته های رؤیایی است یا نه، رؤیا نیست، صادق است. صادق است نه یعنی در چارچوبه دیوار ذهن ماست و بعد تو این مدار بسته هر کسی میاندیشه. بالاخره ما یه جور میاندیشیم درست در میاد، همین الان خلافشم میاندیشیم میگیم این درست نیست، این فرض است. چرا؟ برای اینکه یکی بیرون رو نشون میده، یکی بیرون رو نشون نمیده. یکی مطابق با بیرون است مصداق داره، یکی مطابق با بیرون نیست مصداق داره. نه چون در ذهن است حق است، نه چون در ذهن است صدق است. این گذشته از این که موجود است صدق و کذب هم دارد، حق و باطل هم دارد. معیار صدق و کذب این و حق و باطل بودن این نیست که چون در ذهن است. بلا خود انسان در ذهنش صدها این گونه از اندیشه های متقابل رو رسم می کند، چون که در ذهن صدها دانشمندم صد اندیشه متناقض هست. پس صرف این که نه در اندیشه هستم دلیل وسیعت بودن نیست و نمی شود گفت که اینا در محدوده ذهنن ولا غیر. برای اینکه دو تا اندیشه متقابل هر دو از محدوده ذهنن، یکی درست هست یکی نادرست. به یکی میشود تکیه کرد، به یکی نمیشود تکیه کرد. معلوم میشود اینی که موجود هست مصادیق او در خارج هستن، اونی که موجود هست در ذهن مصادیق در خارج هستن. پس اینی که میگن صرف، دیگری میگن حق. اما بگه مثلا موجود نیست، اون چیزی ما یافتیم نیست، یعنی علم نیست، یعنی استدلال نیست، این همون رؤیاست. هست یا استدلال هست؟ اگر استدلال هست صدق و کذب توش هست، حق و باطل توش هست. اگر صدق و کذب توش هست، حق و باطل توش هست، پس یک هدفی باید باشد که اگر با اون هدف مطابق بود بشه صدق و حق، نبود بشه کذب و باطل. و چون در ذهن است صدق نیست، و اگر در ذهن آرا متخالف هست و در اذهان آرا متخالف هم هست، پس این هست و بعدش صدق است و بعدش کذب، قهرن یه واقعیتی باید باشد که واقع را نشون میده، منتها اون واقعیتی که این اونها را نشون میده مصادق او خواهند بود. پس اینا که در خارج موجودن علم یعنی حقیقتی هن روشنگر. در اون فصل اول که العلم ما هوه، اون ثابت شد حقیقت روشنگر علم. ما اینها را یافتیم که اینها روشنگرن، از اینها علم هن. علم معنیش اینه، این هم که روشن میکنه چیزی را. اگر بگویم نه در همین مدار بسته ذهن روشن میکنه، ببینیم نه اینا دو جوره. یه وقت ما فرض میکنیم این فلوگ هست و فرض میکنیم این آب هست، یکیش صدق هست یکیش که ولی که اثر مترتب است در خواهش بر یکی نیست. معلوم میشود که این اندیشه ها این که این نیست که بیرون رو نشون ندن، بیرون رو نشون میدن و این چنان نیست که همه یک نواق باشن، بلکه یکی صدق هست دیگری که و چون بیرون رو نشون میدن و صدق هست میشود علم، العلم موجود، این میشود علم. گرچه مستقیما دلیل وجود ذهنی است، اما چون ذهن در ظل علم موجود است، العلم موجود در حقیقت.
با اینکه شما فرمایید این مطابقه با واقع خارج نشون میده، نشون میده، اینا همش فرض اینه که ما یه خارجی داشته باشیم، یه ذهن داشته باشیم، یه علم، یه خارجی ما خودمون رو تفسیر میکنیم، در حالی که این بحث محصل استدلال و اون بحث اینه که ما به هر چیزی که برسیم این سراغ هر چیزی به جز به علم چیزی نمیرسیم و اینجوری وقتی شد ما دیگه غیر از علم چیزی نداریم که این مطابق هست این مطابق نیست، چی میمونه دیگه؟
الان بحث این نیست که ما خارج رو داریم نمیدونیم این علم مطابق است یا نه، ما از راه علم میخوام خارج ثابت کنیم. ما وقتی به علم رسیدیم خود علم به ما میگوید خارجی هست. ما اصلا نمیدونیم جهان هست یا نه، آسمان زمین هست یا نه، کسی در عالم هست یا نه.
اون علم ما میگه خارجی هست، بنابراین که خارج همون وجود علم در ما میشه خارج. منتها حالا تقبلا این چیزی هم کنارش هست.
نه، خود علم موجود خارجی است، حسابش محفوظ
میشه خارج،
این که خودش وجود خارجی است.
شما استدلال شما فرمودید تا ما جز به علم چیز نمیدیم.
بله،
اون شجره که موجود است ما به اون شجره خارجی علم نداریم، یعنی به اصطلاح این وجود شجره است که در ما عالمی به وجود شجره،
یعنی ماهیت به وسیله وجود علم موجود است، ما از خارج خبری نداریم. مثل که ما وارد یک صحنه شدیم مثل نمیتونیم که در اینجا موجود است یا نه، وقتا در برابر یه آینه بلندی قرار گرفتیم، تو این آینه درخت دیدیم، آبر دیدیم، اتومبیل دیدیم و در آسمان و زمین دیدیم، میفهمیم یه خبری هست، ما ایم و ما و ما و بس. اون وقت در این صحنه هستی ما یه آینه بلند علمی هست، معلومش در بیرون خبری هست. این به ما میگه در بیرون خبری هست، ما چه میدونیم؟ از دانستن یعنی آینه، یه آینه هست در صفحه نفس بیرون نشون میده و درست هم نشون میده. این چنین نیست که ما خودمون بدونیم، از دانستن ما یعنی آینه. صحبت اینه که این آینه هست یا نه، العلم موجود یا نه. آینه خاصش ارائه هست، جز ارائه چیز دیگر در اون نیست، برخلاف آینه های دیگه. آینه های دیگه، آینه های مادی چندین چیز به همراه او هست که اون خاصیتشون ارائه نیست، اون جیوه هست، اون فلز هست، اون غاب هست، اون سیرشوم هست، اون کاغذ هست، اون شی. هیچ کدام به هیچ به هیچ به هیچ یک از اونها اونا آینه نیستن، رویت نیستن، ارائه نیستن. اون حیث ارائهش میشه مراد، ولا اون همراهانش بیکارن. علم این چی نیست یه جیوه، یه شیشه، یه غاب، یه کاغذ داشته باشه که از اون جهت نشون نده. علم لا حقیقت له الا الاراءه والكاشف.
چی اراءه میده؟
بیرون
رو وجود خارجی شجر وجود اما ماهیتا خارج. وجود و ماهیت
نه دیگه، ماهیت
چرا وجود و ماهیت ما یعنی
این ماهیت شجر رو
هر دو از علم بیرونه،
این ماهیت شجر نشون میده.
اون ماهیت در ذهنه، تازه اونا این وجود علم اون مفهوم رو در ذهنشون میده که وجود ذهنه.
نه دیگه، اون که علم حضوری داریم به او،
بله،
اون که الان در آینه هست، خودش در آینه هست. این آینه به نام علم شجر را نشون میده، ماهیت شجر را نشون میده. و این ماهیت شجر تو باغ اگر موجود شد میوه میده، تو نفس اگر موجود شد این آقا میشه مهندس کشاورزی. این خاصش نشون دادن است. این ساختمون اگر تو بیرون نشون موجود باشه، تنگل است و حجم است و جای رو پرون کنه و امثال زاله، در درون موجود باشه این آقا میشه مهندس را ساخته. این چنین نیست که این آینه هیچ جا نشون نده. علم مثل قدرت نیست که او گرچه حقیقت ذات اضافه است، اما نشون دادن در او نیست. شجاعت یا دیگر ملکات نفسانی نیست. علم آینه است. ما که از جهان با خبریم و با جهان در ارتباطیم و در جهان اثر میگذاریم و از جهان اثر میگیریم، به برکت این آینه است. الان صحبت اینه که این آینه، این مرآت موجود است. یعنی یک چیزی که کاشف باشد از العلم موجودون، علم هست، یعنی آینه هست.
خلاصه عرض من دیمون که یکی ما در جهان علم داریم، یکی ما جهان. اگر بگیم که ما در خارج،
حالا این علم اگر کامل شد با عالم که ارتباط پیدا میکند و حقیقتش
این چیزی جز ذات خودش درک میکنه، هر چیزی که ببینید چون به علم میرسن، علم هم که عالم متحده و به هر سراغ و هر چیزی به علم رسید، پس چیزی جز ذات خودش درک میکنه.
درسته، بالاخره اون مسئله جز فصول بعدی است که این آینه با اون کسی که آینه را دست گرفته چه نسبت داره، این آینه با سازنده آینه که معلم است چه نسبت داره، و این درس و بحث ها چه نقشی دارد، اینا معلمن یا معلم دیگری است، اینا فروعات و فصول بعدی مطرح است. الان صحبت اینه که ما آینه داریم یا نداریم. یه حقیقتی به نام علیل که لا حقیقت له الا الاراءه والکاشفیه موجود ام لا، اگر در شناخت که آیا شناخت موجود است یا نه، ها که یک بحث فلسفی است، شناخت هست یا نه، اگر ثابت شد العلم موجود و علم هیچ حقیقتی هم نداشت الا الاراءه والکاشفیه، در حریم این مرآت اگر بحث کردیم، یا انسان سر از سفسه در میاری از فلسفه. اگر این مادی بود ممکن نیست او جهان را بشناسد و ممکن نیست او فیلسوف باشد. فلسفه مادی در حقیقت برمیگرده به یک دانش. اگر او مجرد بود میتواند واقع را نشون بدهد و میشود جهان بینی را ترک کرد و میشود انسان جهانی باشد بشد در گوشه‌ای و هاکذا. ممکن نیست که با مادی بودن این مرآت انسان بتواند از جهان با خبر باشه. مرآت
رو در اثبات نفی
نه، اصل وجودش یه نحوه وجودش که مجرد از جهان باشه، نه اون جز فصول بعدی. اصل اینکه چیزی هست کاشه فلجون. حالا این اگر که اون چه موجود شد در باره این بحث میشود که آیا ماهیت هست یا وجود. از سنخ ماهیت اگر شد داخل در کدوم مقول است، و اگر از سنخ وجود شد مجرد است یا مادی. یکی از ادله‌ای که میتواند ثابت کند این آینه موجود است، علم موجود است، همون ادله وجود ذهنی است. که ادله وجود ذهنی گرچه دلیل است برای وجود ذهنی، یعنی معلوم، اما علم باید یقینا موجود باشد تا در پرتو علم موجود باشد. یه سلسله از قضایا، یه سلسله از اموری که ما در ذهن داریم به نام قضیه، فرضیه هایی که ما در علوم داریم، میگیم این به فرض این باشد، به روی فرضیه هم تکیه میکنیم و نتیجه هایی هم میگیریم به فرض، در حد قضیه است البته، نه تصور. اونها هم در خارج وجود ندارد، و حالی که ما میدانیم در یعنی اثرش هم نیافتیم، معذالک یک حکمی برو بار میکنیم، میگیم اگر این چنین باشد اونطور است. این که میگوییم اگر بر فرض این باشد اونطور خواهد بود و چون اونطور نیست حال اینم نیست، این فرض کردن ها نشون میدهد که ما چیزهایی رو میفهمیم که در خارج وجود ندارد. این برای آن است که کسی نگوید علم ارتباط با خارج است، برای اینکه اگه علم ارتباط با خارج بود اینا که در خارج موجود نیستن. اگر هم اینا در خارج موجود بودن و اینا میپذیرفتن که ما اینا رو میفهمیم، اصل وجود علم ثابت میشد، چون که قبلا بحث شد علم خواه اضافه اشراقیه باشد خواه اضافه مقولیه بین نفس و بین خارج باشد، بالاخره امر موجود. این آسیب به وجود ذهنی میرساند اون اشکال که ما به خارج ارتباط پیدا میکنیم، نه به اصل علم. علم امر موجود خارجی، حالا یا حضوری یا اضافه مقولیه، ولی اشکال در اینه که این چیزی که ما میفهمیم اینا در خارج نیستن که ما با اونها ارتباط پیدا کنیم، پس اینا باید در جای دیگر موجود باشن. به نام در ما چیزهایی رو میفهمیم که در خارج وجود ندارد. این برای آن است که کسی نگوید علم ارتباط با خارج است، برای اینکه اگه علم ارتباط با خارج بود اینا که در خارج موجود نیستن. اگر هم اینا در خارج موجود بودن و اینا میپذیرفتن که ما اینا رو میفهمیم، اصل وجود علم ثابت میشد، چون که قبلا بحث شد علم خواه اضافه اشراقیه باشد خواه اضافه مقولیه بین نفس و بین خارج باشد، بالاخره امر موجود. این آسیب به وجود ذهنی میرساند اون اشکال که ما به خارج ارتباط پیدا میکنیم، نه به اصل علم. علم امر موجود خارجی، حالا یا حضوری است یا اضافه مقولیه، ولی اشکال در اینه که این چیزی که ما میفهمیم اینا در خارج نیستن که ما با اونها ارتباط پیدا کنیم، پس اینا باید در جای دیگر موجود باشن. به نام در ادله وجود ذهنی خواه از راه کلیت و اطلاق و دوام و صرافت و امثال ذلک بیان که یک تصورات کلی است، خواه از راه قضایا بیان که موضوعاتشون در خارج موجود نیست، اونم از راه قضایا است، قضیه است البته تصور که گسته قضیه بحث تصدیه و صبر باید بیاد. اینا رو ما میابیم اینا در خارج نیست، پس داری به آی دیگر است. به نام اشکالات وجود ذهنی یه قسم برمیگردد به این که اگر این صورت در نفس موجود باشد اشکالی دارد، یعنی خود این صورت باید که چند حکم متقابل بپذیرد. یکی این که اگر این صورت در نفس موجود باشد ارتباطش با نفس چگونه است، بی اشکال نخواهد بود. یه قسم اشکالات وجود ذهنی به این است که اگر این صورت رو ما در نفس یافتیم نه در نفس موجود باشند، ما معانی کمی را میابیم در مسائل ریاضی، اینا کمیت هست، اگر در نفس موجود باشند میشن علم، به علم کیف نفسانیست مثلا، این یک شی هم کم است هم کیف، و دو مقوله خواهد دو، از اون نظر که کم است قسمت پذیر است و از اون نظر که کیف است قسمت ناپذیر، چگونه میشود هم کم باشد هم کیف. یا ما جواهر مادی را ادراک میکنیم، اینها وقتی که به ذهن آمدن میشن علم به کیف نفسانی، یک شی چگونه ممکن است هم جوهر باشد و هم کیف نفسانی و مانند آن. این اشکال جمع متقابلان است در خود اون معلوم به صورت. یه قسم دیگر از اشکالات وجود ذهنی بر این اساس است که اگر یک چیزی در ذهن موجود باشد ذهن باید به اونها متصف باشد، یعنی که ما حرارت و برودت رو میفهمیم، حرارت در ذهن موجود باشد و ذهن باید بشه حار، برودت در ذهن موجود باشد ذهن باید بشه باره، نفس باید بشه باره، که ذهن متصف بشه باید بین اوزا. این دو اشکال بر وجود ذهن. در اون استدلال‌های اول که ما کلی، مطلق، عام، دوام، بساطت و مانند اون داریم، اونم اشکال کردن به اینکه اگر ما کلی در کلی رو درک بکنیم، کلی همگانی همشگی دوام اطلاق مانند آیا موجود باشن، چون از شی ما لم یتشخص لم یوجد، پس این شخص است دیگر کلی نیست، این مقید است چون در ذهن شماست دیگر مطلق نیست، این مخلوط است با دیگر پدیده‌های ذهنی شما دیگر صرف نیست، این همراهانی دارد دیگر واحد نیست، این زوال پذیر است دیگر ضرورت نیست به ماننده. از هر راهی که مستدل رفت استدلال کند بر وجود ذهنی تا به علم برسن مستشکل هم میگوید همون راه دچار اشکال میشود، یا اشکال اتحاد چند مقوله یا اشکال اتصاف نفس به اینها یا اشکال اینکه یک شی چگونه هم کلی باشد هم جزئی، چون شی مالند شخص نمیشد. شما میگویید تا شخص نشود یافت نمیشود، از طرف میگویید ما کلی رو درک بکنیم چون کلی در خارج موجود نیست پس در نفس باید موجود باشد، چگونه کلی است به موجود؟ این اشکالات حلش برای بعضی از اهل کلام و همچنین بعضی از حکما دشوار بود، لذا آمدن گفتن به این که ما حقیقت اون شی رو که در خارج است پی نمیبریم که اون ذاتیاتش رو همراه داشته باشد و در ذهن که آمده هم مقوله خود را داشته باشد هم بشه کیف نفسانی، نه، ما شبهی از او و نمایشی از او رو میفهمیم نه حقیقت او رو، و شبه او داخل در مقوله او نیست، فقط کیف است دیگر، دو مقوله نیست. از این نظر از اشکال اندراج یک شیء تحت بیش از یک مقوله خواستن نجات پیدا کنند، و همچنین چون شبه اون شیء رو میفهمیم نفس به اون شیء متصف نمیشود، ما شبه حرارت رو میفهمیم نه حرارت رو، پس نفس با فهمیدن حرارت گرم نخواهد شد، زیرا حرارت است که گرم میکند نه شبه حرارت. ما شبه برودت رو میفهمیم نه برودت را، نفس با فهمیدن شبه برودت سرد نخواهد شد، سرد آن است که حقیقت سردی رو داشته باشد نه شبه برودت سرد مارون. این حرف در کلیت و جزئیت نمی آید، قوله به شبه، قوله به شبه این دوتا اشکال رو به خیال خودشون خواستن حل کنن، و اما شبه کلیت و جزئیت را با این نمیشه حل کرد، نمیشه ما شبه کلی رو میفهمیم. این منکر اصل علم شدن هم اینا خواستن اشکالات وجود ذهنی رو حل کنن، ریشه علم زدن. علم حقیقتیست کاشه، ما اگر شبه شی رو میفهمیم نه خود شی را، علم نخواهیم داشت. اینا رفتن مشکلات وجود ذهنی رو حل کنن، اصل علم رو انکار کردن. علم یعنی امریست که شبه رو نشون میده یا حقیقت شعر رو نشون میده. اگر اشباهی از خارج پیش ماست این همون حرف سفسطه است، یک ایدئالیست که بیش از این نمیگوید، میگوید که ما خبر از واقع نداریم در حد یک رؤیا، او حد رؤیا رو که میپذیره، رؤیا حضور یک سلسله اشباهیست در لفظ رائی در خواب، این حد را که یک صوفیست میپذیرد، حد شبه را که میپذیرد، نوید این شبه راه گوشان است، ما نمیدونیم در جهان چه خبر است. این مشکل ها اشکال وجود ذهنی را با این کار علم حل کردن است، در حقیقت تسلیم اشکال شدن است، یا به امری بدتر از اشکال مبتلا شدن است. پس قول به شبه قابل قبول است. ما شبه کلی در موقعی بهم چی؟
ما شبه کلی در موقعی بهم چی؟
او رو مرحوم الصدران میگن نمیگن به اینکه کلی شبه اوست، که نه اش دلیل سوم وجود ذهنی این بود که ما کلی را ادراک میکنیم. پس کلی موجود است، چون کلی موجود است اشیاء هم عالم شخص و موجود. اگر این در نفس موجود باشد هم کلی است و هم جزئی. قول به شبه نمیتواند بگوید که ما شبه کلی رو میفهمیم، نه خود کلی رو. اما اون قول که در بیانات سعد متعلین هست و شیخ اشراق آفران فرمودن اینه که ما در ادراکات عقلیمون اون حقایق نوری و مجردات رو میابیم به اضافه اشراقی، چون نفس ضعیف است اونا رو عن بعدین میابد، چون عن بعدین میابد در حکم یک مفهومی نصیبش میشود که این کلی شبه اون مصداق خارجی است، اون وجود نوری است. ادله وجود ذهنی اگر دلیل است واقعیت رو ثابت میکنند. ما مسائل ریاضی ما که میگویم هرچی اینجور باشد اونطور است، در همه علوم که استدلال میکنیم با اشباح کار داریم. یک طبیبی که استدلال میکند هر کس به فرون بیماری مبتلا شد راه درمانش این است و طب هم با این داره پیش میره و تمام بیمارا را با این راه درمان میکند، این با شبه هست را فهمید و اون شخصی که بیماری هست مبتلا شد او را معالجه کرد، او شبه هست، شبه دارو، شبه درمان، شبه بیمارستان، شبه مریض رو فهمید رفته معالجه کرده. این میشه تفصیله. یک کسی که مهندسی کشاورزی است، او شبه درخت، شبه باغ، شبه بیماری، شبه سمپاشی رو فهمیده درخت معالجه کرده. این میشه تفصیله. عدلی بروز ذهنی میگوید که ما متن خارج میاد. چرا دیگه میگه ما کلیتی که داریم میگویم هر مسائل ریاضی این است، یعنی شبه مسائل ریاضی رو میفهمیم. دل حکم ایجابن علی المعدومی، ما بر معدوم خارج یعنی بر شبهش حکم میکنیم. ما که حکم میکنیم در استدلالمون بر خود واقعیت حکم میکنیم، میگیم هر چی این است و هر چه آن است حکم شه آن است، نه این که ما بر شبه حکم میکنیم. باید بر شبه حکم کردیم شیء خارج مصداق این خواهد بود؟ هرگز این نیست. بله، بنابراین اینها از سه راه که آمدن دلیل وجود ذهنی، وجود ذهنی حقایق خارجی رو تثبیت می کند. این که می گوید نه که ما می شنیم می بافیم، ولی در همین حد را صوفیست هم می پذیرد. علم که با شبه پیش نمی ره، انواع بیماری ها در خارجی ها کشنده است یا بالاخره سلامت به خطر می اندازد. یک طبیب با اشباح این سلسله از مسائل آشنا باشد، بعد برد در خارج تکبیناً اثر کند. شبه یعنی یک امری که حقیقتاً او نباشد، مثل یک واقعیتی که در خارج به نام زید داره میاد ما نمیشستیم. این شبه نمیدیم آید درخت است، سنگ است، انسان است، حیوان است، یه دور نمای زید. و علم که با علم خارج داره میگرده، یعنی اونجا که منطقی زیست بشر است با علم داره میگرده. اگر جنگ و صلح هست، اگر تخریب و تعمیر هست، اگر درمان و بیماری هست و اگر قرارهای اجتماعی به نظامات است، همه و همه در منطقی زیست انسانیت علم کار میکنه. اونجا که بیرون از انسانیت است اون حساب دیگه است. خلاصه اونجا که جای زیست انسانیت است، یه موجود شاعری زندگی می کند، شعور اون منطقه را اداره می کند و شعور اگر با شبه سر کار داشته باشد که میشه رؤیا در رؤیا کرد. بنابراین یه عالم ریاضی که قضایای کلی دارد، یک طبیب، یک منجم، یک مهندس، یک حیوی، یک فیلسوف، همه که قضایای کلی دارند و در خارج اثر می گذارند و از خارج اثر می گیرند، این متن خارج رو بدون کم و زیاد میفهمند. گاه اشتباه میکنن، البته ترازویی هست که جلوی اشتباه رو بگیرد که اشتباه نکنن یا کمتر اشتباه.
این هم هستون خیلی و این دیگه رو سرپکه بشن رو به فرگیزه میگه یعنی چیزی باشه که سرپکه داشته باشه دو ساله را که اخلاق بردیم
بله
اگر ما نظر نکنم به این شکل این هم فرگیزه تو مثلا ختم داریم مثلا یک گرایشی هست که از این فرگیزه رو بشنیم و این مدره افزاری هستن که شما فرمیش میپیشیم مثلا فرسون این کامزاتا فکر کردن که زمین ساکن هست و خوش
در قضایای فرضیه است اما مایی هستیم ابزاری هست اون کار اونجور بکنیم برای ما آسان تر است اونجور بکنیم برای ما دیرتر است دشوارتر است اینا که دیگه فرض نیست زمینی است زمین است حرکت است اینا که دیگه ابزار نیست چون اطمینان ندارند به فرضیه و با هزارها تمطراق وقت وصلن بیوسی رو شنا گذاشتن می ترسن در آینده نزدیک یا دور زیر این فرضیه ها این هم آب بسته بشه الان دست به اثر راه میرن چون همین حرف رو اقدمین داشتن دیگه ملازم فرمایید این محققین از متأخرین که رساله های نوشتن استاد مرحوم شهرانی رضوان الله ایشون در اون رساله‌ای که در یه قسمت از بیانات تشریح الافلاک و بیان بعضی از اون اصول مصادرات بعضی از اصول اولی دوست و مرقوم فرمودن ایشون هم نقل کردن که اقدمین بر این بودن که زمین حرکت میکنه پیشینی هم بر این بودن که زمین حرکت میکنه و ابو ریحان بیرونی حالا آمده گفته به این که ببینیم این حالا یا اون حرکت میکنه به دور این یا این حرکت میکنه بر بالای اون بالاخره شاید خیلی فرق نکنه ببینیم با حساب کدام یک سازگارتر است این چون هنوز به حد فرضیه است بهش بهای تصدیعی نمیدن جذب ندارن با هم بخوره بود چرا ما قاطعانه سخن بگوییم و مبتلا بشیم و اینها دست به سر آمد بنابراین این چیزی نیست که ما با شبه سر و کار داشته باشیم قول به شبه همه قول به سفسطه است بدون کم بزیاد یعنی هیچ واقعیتی نیست ما نمیدانیم که اونی که از دور میاد انسان است یا غیر انسان ولی آثار انسانیت بار کنیم یا آثار شجریت بار کنیم این نیست
خودش
سرد
این
مدیم اینه
که علم
رو
قدم تصدیق بسید این شباهت رو تشکیل
نه علم رو
وقتی علم رو کنه قول به
نه اصلا ما اگر گفتیم هر چه انسان میابد شبه میابد این انکار علم است ولی اینکه علم در شبه انکار نداره یعنی شبه یعنی واقعیت نشون نمیده اون با قرائت عاصم باید خوند اون های جیمی شبه نه شباهت اون یعنی واقعی رو یعنی بدلیه او نه عرض کنم که با او شبیه هست اگر بدلیه او شد واقع اون نیست اون وقت اون در فصل اول روشن شد که العلم ماهوه در بحث العلم ماهوه این ثابت شد که علم یعنی حقیقت روشنگر نور اون وقت ما بیان تلاش بکنیم یک کسی اشکال بکنه که اگر این نوره پس چرا اونجا روشن نکرده ما بگیم این سایه این کار نوره اگر این کار نور شد معنیش اینه که ما در حقیقت سایه هم نخواهیم داشت البته قول به شبه اینه که یک کسی بیاد بگوید که نور معناش این است و به فلان دلیل نور موجود است بعد یک کسی اشکال کنه که اگر نور موجود است پس چرا اونجا رو روشن نکرده یا چرا اثر رو دارد در جواب بگویم که نه اونی که پیش ما ذل است نه نور یعنی ما نور نداریم علم ثابت شد در فصل اول که علم حقیقتی جز کاشفیت ندارد علم جز مرآت بودن چیز دیگر نیست، اما نه مرآت مادی که ده ها چیز همراه اوست و هیچ یک از اونها آینه نیستن، هیچ یک از اونها نشون نمیدن. یه خصیصه ای در او هست که نشون میده. اما اشکالات این که یک شی چگونه تحت دو مقول مندرج میشود و اشکال این که یک شی اگر در نفس موجود باشد اون شی باید نفس را به خودش متصف بکند، این رو حکما جوابهای گوناگون دادن. بهترین جواب جوابیست که مرحوم مرسل را بیان کرد و تفصیل این جوابهایی که حکما گفتن چون تو بحث وجود ذهنی گذشت ما دیگه که نقل نکن. جوابی که ایشون فرمودن به این که یک شی از یک جهت تحت دو مقوله مندرج نیست، ولی یک شی از دو جهت تحت دو مقوله مندرج است. یعنی اگر ما معنای شجر یا حقیقت دیگری دا که داخل در مقوله جوهر است یافتیم، این شی جوهر است به حمل اولی، ولی علم است یا کیف است به حمل شایدی جوهر نیست. این که جوهر هست به حمل اولی و کیف است به حمل شایه نشون میدهد که هر دو جنس میشود بر یک شی به دو وجه حمل میشود. مگر ما در خارج این زیدی که در خارج موجود است و یا این سیبی که در خارج موجود است و طعمی دارد، مگر ما نمیگویم این شیرین است و کروی و سیب است؟ این سیب بودن، کروی بودن، شیرین بودن، اینا همه با یک وجود موجوده. از اون جهت که سیب است تحت مقوله جوهر مندرج است، از اون نظر که کروی تحت مقوله کم مندرج است، از اون نظر که شیرین است تحت مقوله کیف. اینجا هم در صفحه نفس یک امر موجود است، از اون جهت که شجر است تحت مقوله جوهر مندرج است، از اون جهت که مرآت و علم است تحت مقوله کیف مندرج است. این چیزی نیست که یک شی به یک جهت تحت دو مقوله مندرج باشد. همونطوری که خارج حل می شود، درون به ذهن همچین حل خواهد شد. این طور نیست که چند وجود جدا و گسیخته و پراکنده از هم و با هم در اینجا جمع شده باشد که سیب انبار از وجودات باشد. این چنین که نیست. اگر چند مقوله بر یک امر مندرج است، اینی که به تدریج میرسد و به تدریج اثر میگذارد زمانی دارد و روی فرون شاخه درخت ایستاده عینی دارد و در کنار فرون میوه دیگر قرار گرفته وضعی دارد و جده خاصی هم دارد و کم و کیفی دارد، جوهرم هم ممکن است ده مقوله بر یک امر منطبق بشود، اما از ده جهت نه از یک جهت. صورت ذهنی هم به شرح زن او هم ممکن است که چند امر بر او منطبق باشد و از جهات عدیده. پس اشکال این که ام کیف تحتل کیف کلون قد وقع یا فجوهرون معرض این کیفشتر و مانند آن با این قابل حل. اما اشکالی که چگونه این با نفس ارتباط پیدا میکند، اگر این در نفس موجود است نفس را باید به خودش متصف بکند، اگر حرارت به برودت رو ما میفهمیم این در نفس موجودن، اگر ترشی و شیرینی رو ما میفهمیم اینا واقعا موجودن، ذهن باید به این اوصاف متصف بشود یک و مجمع اجزاد بشود دو. اگه ما ترشی و شیرین رو یک جا درک میکنیم، سفیدی و سیاهی رو یک جا درک میکنیم، تلخی و شیرین رو یک جا درک میکنیم، سردی و گرمی رو یک جا درک میکنیم و مانند آن. جوابش هم جوابی که میفرمان اینه که اینها این صور ذهنی دارای این اوصاف هست، درست. اما هر ارتباطی باعث اتصاف هست یا ارتباط حلولی باعث اتصاف هست، نه ارتباط صدوری. این صور موجود هست و اوصافی هم هستند یا اوصافی دارند و هر جا موجود شدن اون محل را به وجود خودشون متصف میکنن، چون وجود اینها وجود نائتی که اینها نعت میارن، صفت میارن. اینها اگر در ذهن حلول بکنن، ذهن محل این صور باشد، باید به این اوصاف متصف بشود و همین اشکالاتی کردید باز. لذا اونها که پذیرفتن ذهن محل این عوارضه، خواستن از این اشکالات جواب بدن، دو سه قدم موفق شدن، در قدم های نهایی موندن. اونها آمدن گفتن به این که حرارت و بروده لازمه وجود خارجی اونها گرم کردن هست، در ذهن لوازم وجود ذهنی معتبر است نه لوازم وجود خارجی، لذا اینها در ذهن گرم نمی کنن، سرد نمی کنن و ماننده. برایشون اشکال کردن خب لوازم وجود خارجی رو حل کردید، لازم ماهیت رو چه می کنید؟ که لازم ماهیت در هر دو رعا باید باشد. ما وقتی آتش رو تصور میکنیم، این آتش ذهنی نمیسوزند، برای اینکه حرارت لازمه وجود خارجی نار است نه لازمه ماهیت آتش. خب اگر ما عربه رو تصور کردیم، عربه لازمه ماهیت عربه زوجیت است، نه اینکه چارتای خارجی زوجیت، چارتای ذهنی زوج نیست، نه، زوجیت لازمه ماهیت عربه است. اربعه خواه در خارج خواه در ذهن زوج است، باید اونجا هم زوجیت باشه. این رو جواب دادم که اگر ما اربعه رو تصور کردیم، زوجیت لازمه اربعه هست، چه در ذهن چه در خارج اونجا هم هست، اما اربعه زوج است، اربعه ذهنی نه ذهن زوج است. ما وقتی چهار تا تصور کردیم، زوجیت هم به همراه اوست، چهار تا باید بشه زوج نه ذهن باید بشه جور. ما اربعه رو تصور کردیم، اربعه هر جا باشد زوجیت همراه اوست، در خارج باشد زوج است، در ذهن باشد زوج است، از زوجیت لازمه اربعه هست در هر دو وعا، اربعه ذهنی هم زوج است. اینقدر دو مرحله سوم اشکال کردن بر خود زوجیت، یعنی ما زوجیت تصور کردیم ذهن باید بشه جفت. اینجا چی میگی؟ زوجیت را که ما تصور کردیم، زوجیت حاصلتون لذه و هر چی که زوجیت برای او حاصل باشد ایو زوج باشد تا ذهن را زوج باشد. اینجا دیگه مونده مرحوم آخون جواب ریشه ای از همه این اشکارات میدن، فرمان به این که اتصاف مال وجود حلولی نه صدوری، هر جا این صفت حلول کرد اون محل را به خودش متصف می کند، وجود نعدی، اما از هر جا صادر شد اون مصدر را به خودش متصف نمی کند. نشانش اینه که همه این اوسا وجوداتشون وجود امکانی و از یک مصدری صادر شدن، مصدر سفیدی سفید نیست، مصدر گرمی گرم نیست، مصدر سردی سرد نیست، محل گرمی گرم است، محل سردی سرد است. اونجا که حرارت و برودت حلول می کنند اونجا سرد و گرم است، نه اونجا که حرارت و برودت حیز هستی دریافت می کنند اونجا با سرد و گرم باشه. نفس نسبت به صور مصدر است نه محل، چون مصدر است نه محل، لذا به این اوصاف متصف نخواهد شد. قیام این صور به نفس قیام صدوری است نه قیام حلولی.
این آتش متصف حرارت نیست، حرارت
اما حرارت به او تکیه می کند، چون از اون جهت که به او تکیه می کند این گرم است، چون حرارت به او تکیه می کند از صورتش صادر می شود به مادهش تکیه می کند، در مادهش حلول می کند، زمیگیم این جسم پار است. و اما مصدر این طور نیست، اگر این تربیع با دست یک مهندس رسم شد، این دست یا این مهندس مربع نیست، اون کاغذ مربع. این تردید به هر جا تکیه کرد، اون محل می شود مربع، نه اون مصدر بشه مربع. و ها کذا اشکال دیگر، کیفیات دیگر و مانندی ها. بنابراین چون این صور از نفس صادر می شود، نفس مصدر است نه محل، متصل به اینها نخواهد شد.
در مشتنجا هست که تو این هایی گفتن ذهن باید بسوزد یا سرد بشه، ولی این ذهن مدی برد نگردن.
هنوز ما نرسیدیم ببینیم روح مجرد است یا مادی. نه، نمیدونیم که مادی است یا مجرد. یعنی ما از اون نظر که وارد این بحث هستیم، باید ببینیم کشش بحث چجوری است. اون پیش داوری هامون اینجا نمیتونه نقش داشته باشد که این چنین است یا اون چنان. اگه ثابت بشه که علم مجرد است، حتما روح مجرد است. اگه ثابت بشود علم مادیست، ما راهی برای اثبات جرد روح نداریم. علم بالمعنی مطلق اگر مادی شد، ما راهی برای اثبات جرد روح نداریم، چون تنها راه گشای جرد روح علم است، یا حضوری یا حصولی. ماشید
این
حالا هنوز به اونجا نرسیدیم که از ماهیت است یا نه، ولی اگر چون چه کیفم باشد، کیف از مصدری صادر می‌شود، تمام کیفیاتی در خارج موجودن از مصدر موجودن، از مصدری نشأت می‌گیرن. کیفن زمینه نفس نیستن، از نفس صادر می‌شون و قائم به نفسن. و چون قائم به نفسن، سوال می‌شود که پس محلشون کجاست؟ اونگاه در فصل‌های بعدی ثابت می‌کنه که چون وجودشون وجود مجرد است، به فاعل تکیه می‌کنن، نیاز به قابل ندارن. نه، یعنی تا اینجا میشه برهان. حالا اگر ما گفتیم این نحوه وجود است، وجود مثل خود وجود، خود وجود از اون حقیقت عالی گرفته تا مراحل بالا، در بعض از مراتب منزه از ماهیت است، در بعض از مراحل همراه با ماهیت است، و حکم عهد المتحده نبیت زیر الاخر میشه کیف نفسانی. و این که بعد ما تقسیم میکنیم بگیم علم ما حضوریان و ما حصولیان، و علم حصولی همون کیف خواهد بود، البته به تبع ماهیت. مثل خود وجود، خود وجود ذاتاً داخل در هیچ مقوله نیست، در بعض از جاها اصلا ماهیت همراه او نیست، در بعض از جاها با ماهیت همراه است. و چون با ماهیت همراه است، حکم و ماهیت را میپذیرد. و البته کیف بودن او که ذاتاً کیف باشند نمیپذیرد، همراه با ماهیتی است که ماهیت کیف باشد. یعنی اون اشکالات وجود ذهنی با این حل میشه، این شی اشکالات وجود ذهنی با این حل خواهد شد که همراه با علم است، اون معلوم همراه با علم است، و از اون جهت که همراه با علم است مثلا کیف است. اما چرا نفس متصف نمی شود؟ بلکه نفس محل برای اینها نیست. محلشون کجاست؟ در فصل‌های بعدی روشن کنین و محل ندارن تا اون محل رو گرم کنن. صور مادیست که نیاز به محل دارد، قابل می خواد. صور مجرد به فاعل اکتفا می کنن، فقط به فاعل تکیه می کنن. بفرد بله. ببینیم حالا، ببینیم اون چی که ما ازش میگیریم ماهیت است یا مفهوم. البته هر موجود ممکنی از جهت وجودش داخل درش مقوله نیست، ولی همراه با این وجود آیا ماهیت است یا مفهوم؟ عمده اونه. یه وقت از مسئله علم است، یه وقت مسئله شجر است. این شجر موجود له وجود و ماهیه، العلم له وجود و مفهوم. همراهی دارد یا نه؟ اون همراهش داخل در چه مقوله است؟ بنابراین با این راه ها می شود این اشکالا را حل کرد. در باره کلیت جواب که ایشون می فرمان، بفرمان می که باز از دو حیث است، اون چه که به نام علم است شخصی است و از اون جهت که معلوم است به خارج نشون میدهد به امور کثیره نشون میدهد کلی وجودن شخصی است، ماهیتا کلی. و این وجود چون وجود اون ماهیت نیست، بنابراین علم عیب ندارد. این علمی که در اینجا موجود است علم شخصی است، موجود است، یعنی مفهوم علم به وجود خارجی یعنی شخصی موجود شده است. اما وقتی ما علم به کلی داریم، علم به دوام، علم به اطلاق، علم به ضرورت، علم به وحدت، به سعادت، این مورد مفاهیم مطلق و عام داریم، اینها مفهوماتی هستند و معلوماتی هستند که به تبع علم موجودند، به وجود زندی موجودند. اون کلی علم موجود شخصی است، از اون جهت که خارج به نشون میده و افراد بیشمار نشون میده کلی است، و از اون جهت که به نفس ارتباط دارد به یک امر موجود خارجی شخصی است. بله؟ الان میریم الحمدلله.